نابینی او بسسه به هما و اون اینه که لازرر لسانش لسان امتنانه، امتنانیت در لازرر اقتضا می کند که نسبت به اطلاقات عدله احکام ناظر باشه و اینکه مقدم باشه لازرر بر اطلاقات عدله احکام. این بیان ابتدایی این کلام که هم شیخ بهش تصریح فرموده هم مرحوم نائینی. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه می‌فرماد این بیان در این حد ابتدایی که نمیشه پذیرفت، پس منظور اینا رو یه مقداری باید تعمیق کنیم و تبیین کنیم به ما هو اکثر از این ظاهر بدوی این کلام. این که لا ضرر امتنانیه مجرد امتنانیت مستدعی تقدم دلیل بر دلیل دیگر نمی شود. لا محاله، ایشون می فرماد یکی از دو بیان باید منظور باشه، یا این که چون لسان دلیل لسان امتنانیست آبی از تخصیصه، لا ضرر امتنانیتش اقتضا میکنه که قابل تخصیص نباشه، یا در بحث ضرر نیست یا دلیل رو بذارید کنار. این که لا ضرر مگر در کجا و کجا، این معنا خلاف لسان امتنان و لسان دلیله که آبی از تخصیصه. پس لا ضرر به قرینه امتنان نص در اطلاقه، ولی دلیل وضو و دیگر واجبات دلالتش بر وجوب مثل وضو در ظرف ضرر اطلاقیه نه نص در اطلاق. لسان امتنانی که نص در اطلاقه بر دیگر ادله مقدم خواهد بود لا محاله، چون از قبیل تعارض نص و ظاهر. یا این گونه بگوییم، یا این که بگیم لا ضرر امتنانیه امتنانیتش اقتضا میکنه مقتضی برای حکم هست که لا ضرر با منت گذاری میخواد نفی تأثیر مقتضی رو به لحاظ وجود مانع کنه، چون اگر اصلا مقتضی نبود دیگه نیازی به امتنان نبود در رفع حکم، بگه حکم نیست آقایی هم میکنم، مقتضی حکم اصلا نیست. خود لسان امتنان و آقایی مستدعی فرض وجود مقتضی است، به حیث لولا این امتنان کان الحکم ثابتر، همون بیانی که مشابهش رو خود آقای صدر دیروز در تقریر حکومت خواست بیان کنه. منطقه این بیان بیان حکومت نیست، این بیان بیان اینه که چون لا ضرر امتنانیه پس مقدمه ولو مخصصن، یعنی لا ضرر مخصص اصلاحات ادله احکامه. بیان دیروز این بود که لا ضرر حاکمه به قرینه امتنان، این بیان اینه که مخصصه به قرینه امتنان، چون امتنان اقتضا میکنه که مقتضی حکم هست، به نحوی که اگر من و امتنان من نبود مقتضی تأثیر تحقق و حکم وجود داشت و اون اطلاقات ادله. پس فرض امتنان مستدعی وجود اطلاقی در دلیل حکم، به حیث و لولا این قضیه امتنان اون عموم اون اطلاق مقتضی ثبوت کلفت بر مکلف بود و لا محاله منفک از تقدم این لا ضرر بر اون اطلاقات منفک نخواهد بود. در حقیقت اون قضیه نظارت به معنایی که در باب حکومت هم هست از طریق امتنان باز اینجا بهش رسیدیم، ولو از باب نتیجه تخصیص.
یعنی ادعای مانعیت میخواد بفرمایید داره؟
بله دیگه. مانعیت
تقدیم میشه و
یعنی مانعیت یعنی فرض مقتضی میکنه، فرض مقتضی میکنه یعنی فرض اطلاق ادله باید بکنه.
خب چرا مقدم باشه؟ خب بله اقتضا رو داشته باشه کار دیگه اشکال کرده شما.
برای این که اگر بنا شده یک دلیلی مشیر به یک دلیل دیگره همون جهت حکومت ولو به ملاک تخصیص در این مورد جهت نظارت اگر آمد یا یعنی که ما اون دلیل رو دارم فرض میکنم در این حال میگم اون دلیل این محدودیت رو باید درش ایجاد بشه، در حقیقت این بیان دیگری از همون حکومت میشه، منتها همون بیانی که مرحوم آقای سعد به عنوان حکومت بعد مطرح کرد اینجا جلو جلو از مرحوم نائینی و مرحوم شیخ مطرحه. نتیجه تر اینه که میخواییم تخصیص بزنیم، اطلاق وجوب وضو رو تخصیص میزنیم، یعنی یا از باب این که لا ضرر نص در نفی احکام ضرری است به نحوی که قابل تخصیص نیست، چون اگر بخواد اطلاق دلیل وضوع برش مقدم باشه به تخصیص اگر بخواد باشه لسان این دلیل آبی از تخصیصه، یا اگر آبی از تخصیصم نیست به دلیل این که لا ضرر حاکی از وجود مقتضیه و مقتضی عبارت از اطلاق دلیل حکم لا محاله باید مشیر به اون باشه، ولی این بیان آخر از حکومت میشه دیگه این بخشش، یعنی ابای از تخصیص نتیجهش تقدم بر اطلاقات ادله احکام و تخصیص و نتیجه فرض وجود مقتضی حکومت و نظارته. ولی ذا این همین مرحوم آقای صدر در بیان حکومت همین رو ذکر کرد دیگه، اون بیانی که دیروز از مرحوم آقای صدر گذشت که سه بیان مطرح کردیم یه بیانش همین بود، ایشون میگفت لازرر حاکم ناظره. چرا؟ برای اینکه لازرر داره فرض میکنه وجود مقتضی به خاطر امتنانی بودن، چون اگر مقتضی وجود نداشت امتنانی در نفی حکم نبود. این بیان بود که ایشون دیروز گذشت، ذیل بیان مرحوم نائینی همین بیان ذکر شد. خب این بیان تقدم دلیل لازرر بر اطلاقات ادله احکام بر اساس امتنانیت لازره به دو بیان، به بیان ابای لسان امتنانی از تخصیص و به بیان این که لسان امتنانی حاکی از وجود اطلاقی و اقتضایی نسبت به ثبوت حکم.
احکامی که
دامن
زنانی هست
اونا که دیگه تخصیص هم باید خواهد
این عباده
مرگوم اینا اینه که بیانش این بود که اصلا خروج اونا تخصصیه دیگه، ایشون فرمود چون لازرر داره میخواد بگه که اونجایی که اطلاق اقتضا بکنه، ولی ذا مرحوم نائینی به بیان تخصص اون مواردم خارج کرد. خب این بیان به نظر ما این بیانم ناتمامه، بیان امتنانیت حرف ناتمامیه در اثبات تقدم لازرر. اما اولی که گفته شد که لسان امتنان آبی از تخصیصه، چرا آبی از تخصیصه؟ امتنانیت به هر مقدارش باشه دستشون درد نکنه، ولی در این حال امتنانیت رو اول به لسان قاعده میگه بعدم تخصیص میزنه. اول میگه بیارید موارد امتنان برخور قطار بکنم که تخصیص برداره، رفع عملت رو الی در حدیث رنگ لسان امتنانه دیگه، از شاه فردهای لسان امتنانی حدیث رفعه، رفع عملت رو الی تمام، چند تا تخصیص خورده؟ ما من محرم الا وقد احرمه الله لمن اضطر الیه، لسان امتنانه، چند تا تخصیص خورده؟ تخصص حالا براتون مثال بزنم، التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم الا الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه، این الا الدم تخصص یا تخصیصه؟ و قص علی ذلك، شما اگر یه مورد پیدا کردید لسان امتنانی شارع گفته آقا رفع ما لا یعلمون احتیاط واجب نیست، گفته دماء مستثناست، فروج مستثناست، اعراض مستثناست، قاعده احتیاط در این موارد رو فقها قائلن، تقدمش بر رفع ما لا یعلمون تقدم چیه؟ تخصیصیه. الا غیر ذلك از موارد
ستا موارد دم فروج
شما میگه لسان آبی از تخصیص دیگه، یعنی یه تخصیص هم بر نمی داره.
اینا خصوصیت داشته که تخصیص کرده.
خیلی خوب. اینا خصوصیت اونام. وضوع هم خصوصیت داره که تخصیص میزنه لا ضرر رو. صلات هم خصوصیت داره که تخصیص میزنه لا ضرر رو. میگه لا ضرر الا الصوم الا لانه ترس المؤمن مثلا. الا الطهور فانه صرف الصلاه. الا مواردی که در ادله ولذا این که گفته بشه لسان امتنان آبی از تخصیصه یک کلام فارغی است که هیچ قابل مصاحبت نیست. خود مرحوم آقای صدر هم این حرف رو قبول نداره.
بیانشون در اینکه آبی از تخصیصه چیه؟
این لسان آقایی یا آقایی وقتی که کرد بعد بگه الا اون مورد انه میخواد استثنایی در آقایی بشه. اینکه آقایی به قول مطلقه دیگه این آقایی به قول مطلق استدعا میکنه که دیگه این کلامشو نه
خب این که ناتون
اینجوری حساب بکنی بلاقه آقا آقایی
در یه حدی اظهار
کرد در حد لازره
رو
اظهار
شما از کلماتش
میفهمیم اطلاق داره اطلاق داره این که فرض اینه که اطلاق داره
منتها یک اطلاق اطلاق بیش از اینش مبرزشه مبرز آقایی آقایی حد
این ولی این اطلاق با دیگر اطلاق های غیر آقایی چه فرق میکنه؟ امچنان باید تفاوتی ایجاد بکنه و الا یه از قبیل همون میشه که الراد فی هبته کراجع فی قیعه. طرف یه چیزی به کسی هبه داده بعد یاد پس میگیره. حتی به تعبیر روایت میگه کسی به کسی چیزی هبه کرد بره پس میگیره. بله هبه استردادش جایی پس گرفتنه دیگه. چون تخصیص
از تخصیص میفهم مثلا از اولین
مورد نه تخصیص معناش اینه که بدون استعمالی رو عوض نمی کنه. مراد جدی رو داره. نه ملاک اون آقایی در اون لسانه همینه دیگه. گفت که آقا من آقام میگم هیچ حکم ضرری نداریم تا آخرم میگم هیچ حکم ضرری نداریم. بعد میگه یه حکم داریم ما. یه حکم داریم نه اینکه میگم اونی که قبل گفتم این بود نه اون عمومش سر جای خودش ولیکن با این که گفتم نداریم اینم نداریم اما الان میگم در جد اینو داریم.
خب این جواب نه جواب حلیفه چیه؟
جواب علیه مقتضی نداره برای اینکه امتنانیت مانع از تخصیص باشه. شما کافیه یه مورد اگر پیدا کردید معلوم میشه دیگه هیچ محظوری در این جهت نیست. جواب علیه مونید یعنی این صرف ادعاییه. اینه که امتنان به هر حدی رو هم اول گفتم به هر حدی باقی بگذاره آقاییش آقاییه. نداره برای قانون اول گفت بعدم داره بخواد بگه این قانون هم سر جای خودش برای یه مواردی به خاطر مصالح شما اینو جمع عرفی اقتضا میکنه خروجش. و اما بیان دوم که گفته شد لا ضرر چون لسانش لسان امتنانه پس کاشف از وجود مقتضیه یعنی اطلاق ادله احکام که مقتضیه مفروض در لا ضرر. هر جوابی دیروز به آقای صدر گفتیم اینجا به مرحوم نائینی اگر منظورش از لا ضرر این باشه جاریه. لا ضرر امتنان. امتنان معناش چیه؟ وجود مقتضی. همه اینا قبول. اما مقتضی ثبوتی یا اثباتی؟ آیا اشکال داره که مقتضی به لحاظ مقام ثبوت باشه نه به لحاظ وجود اطلاق مقتضی جعل؟ اصلا از همون اول ولذا گفتیم لولا انشق على امتی لامرتهم بالسواک. مقتضی هست. مقتضی که هست یعنی جهل شد؟ نه مقتضی هست یعنی ملاک بود ولی چون این ملاک با سهولت و یسر و عدم مشقت ناسازگار بود اصلا جهل من الاول نبود. نه اینکه بود و دلیلی اقتضای جهلش رو می کرد و ما میخواییم اون جهل رو نسخ و فسخ و تخصیصاً ممانعت کنیم. ولذا این حرف دوم هیچ. جمع بین ادله لا ضرر و اطلاقات ادله به تقدیم لا ضرر بر اساس امتنان این لا اساس له یعنی لا خلاصه مبرر له.
این که احکام متبرمو نمیگیره قبول حرفت عامی نیست اما که مفروضش مقتضیه پیشبرز شده مقتضی حالا چه در جهر چه در اطلاق عدل ده خود این لسان نظارت درست میکنه.
نظارت به چی؟ نظارت به اطلاقات عدله میخواد. ما برای مقتضی یعنی اطلاق عدله میخواد و الا لسان نظارت به این معنا مقتضی جهل هست.
چه مقتضی جهل چه مقتضی اطلاقات
میدونم تعیین نمیکنه. شما برای این فقط مقتضی میخواید ولو مقتضی جهل میشه مثل
اونجا که مقتضی جهل باشه من مانع میشم. اونجا که جهل میشه اطلاق داره من جلوی اطلاق رو میگیرم.
خب کلام بل اطلاق میگیرم دیگه. اگر بل اطلاق
میگه من جلوی مقتضی اطلاق رو میگیرم
بل اطلاق میگیرم بل اطلاق میگیرم به خصوصیت نظارت دیگه نشد. چون بل اطلاق شد تعارضشون نسبت به خصوص من بچه‌ها از کردم همونی که دیروز گفتم اینجا تکرار خلاصه تفاوتی نمی‌کنه. خود برام واسطه‌ام کبراش قبول داره. ما برای حکومت نظارت به جعل می‌خوایم، جعل در مقام اثبات و الا غیر از این اگر باشه همه ادله حاکمن. چون هر دلیلی اونی که آقای سعد سابقا گفت ناظر الی الشریعت ککل، پس ما دیگه دلیل غیر حاکم دیگه نخواهیم داشت.
نظارت اینجوری که میگیم اگر اصطلاح محکوم نباشه حاکم لغو میشه، لذا ناظره، اینم درست جاری نیست. همونجا هم که وجود مقتضی رو پیش فرض میگیره چون امتنانه که خودش لسان نظارت درست.
میدونم به اطلاق دیگه، اگر به اطلاق شد دیگه لسان تفسیری نشد. اینه خدا آقای صاحب مشابه این اشکال رو قبل کرد فرمود خب اطلاق و اون دلیل وضوع هم به اطلاقش داره میگه ضرر به اصطلاح حکم مخالف این وجود نداره. میدونم چرا میگه که مانعی اطلاق دلیل وجوب وضوع نسبت به موارد ضرر میخواد بگه ضرر مانعیت نداره دیگه. دلیل وضوع میگه شما باید وضوع بگیرید، هیچ مانعی هم سر راه وضوع نیست حتی ضرر. ولی ما باشه با اطلاق دلیل وضوع میگفتیم که وضوع ضرری هم واجبه دیگه یا نه. خب این پس به این معنا لسانش میگه ما ضرری ضرر مانع از وجوب وضوع نیست. چرا شما اونو ناظر قرار نمیدید اینو ناظر قرار میدید؟ سرش اینه که نظارتی که میخوایم این اطلاق نیست، نظارت تفسیری، نظارت شخصی میخواد. حالا حرف آخون تا اینجا دو بیان در جمع گذشت. حرف سوم در جمع بین ادله کلام مرحوم آخون رضوان الله علیه. مرحوم آخون قدس الله سره فرموده بود جمع بین لا ضرر و بین اطلاقات ادله احکام به تقدم لا ضرر بر اطلاقات ادله احکام. بذارید دو مرتبه به اجمال اون چه قبلا گفتم تکرار کنم. چه خوب گفتم. امروز می‌دیدم که مرحوم آقای روحانی این بیان رو مطرح کرده ولی ایشون خوب تلقی نکرده و لذا حرف مرحوم آخوند و گفته یه حرف دیگه ایه و بعد گفته مردش به حرف شیخه، به حکومت شیخیست. با حال این که این مرحوم آخوند داد میزنه، خیلی تعجب میکنم از مثل ایشانی که عبارت مرحوم آخوند آخر عبارت این بود که اینو قائل میشیم و الم یکن دلیل ناظر و حکومت کما قیله. با این که مرحوم آخون میگه من حرف شیخ رو نمیزنم، یه حرف دیگه ای دارم میزنم، شو فرموده مرد این حرف ایشون به کلام شیخ. خب حالا لااقل باز مرحوم آقای روحانی یه قدم آمده جلو حرف آخون رو یه مقداری بهش اعتنا کرده، منتها میگه مردش به حرف شیخه. مرحوم آقای سعد که اصلا تفتن به حرف مرحوم آخون نکرده، شیش وعده میکنه غیر از این یه وجه مرحوم آخون. ای وجودی هم ذکر میکنه که بعضیاش خلاصه پیش با افتاده است، انقدر پیش با افتاده است که مرحوم روحانی میگه اصلا این وجودی که گفته شده نوعاً هیچیه مگر بحث حکومت رو یه دو سه وجه رو مطرح میکنه. مرحوم آخون وجه های پیش با افتاده رو ذکر کرده، دقت مرحوم آخون تو اصلا هیچ پیداست متوجه نشده و اگر متوجه میشد مگر میشد این حرف مرحوم آخون رو تعرض نکنه. حالا ولو اشکال میکرد مرحوم آخون قدس سره مثلا در صدد جمع نبود اول. اینم تو کلام مرحوم آقای روحانی هست، میگه مرحوم آخون یه حرف یه مشکل دیگه میخواست حل بکنه. اون حضرت موسی رفت طرف کوه تور به یک سر نارن فرجع نبیا، مرحوم آخون این وجه رو برای رفع مشکل تخصیص اکثر دست و پا کرد. بعد نتیجه مهمتر از اونی تخصیص اکثر که اصلا پس می رو کلاش نبود، گفتیم مثلا تخصیص اکثری پیش نمیاد، پیشم بیاد محضوری نداره الی آخر ما تقدم. ولیکن اونی که مرحوم آخون قدس سر رو فرمود این بود، فرمود نسبت لا ضرر به دیگر احکام نسبت مانع به مقتضیه. لا ضرر میخواد بگه من مانع از اون تأثیر مقتضی هستم، لا ضرر میخواد بگه ضرر مانعیت از تأثیر مقتضی داره، و لا معنا اونجایی که خود ضرر اقتضای حکم داره، احکام ضرری محض مثل خمس، لا معنا اونجایی که ضرر خودش اقتضا داره ضرر مانع هم باشه. پس لسان دلیل لسان مانعیت ضرره. کی میتونه ضرر مانع باشه؟ اونجایی که ضرر مقتضی نباشه. پس جاهایی که خود ضرر اقتضاء ثبوت حکم را دارد، مثلا دیگه لا ضرر اونجا عرض اندامی نمی کنه. پس خروج خمس و کذا خروجش تخصصی است. اینو گفت مرحوم آخون مشکل تخصیص اکثر را حل کرد، گفت و من هنا. حالا اونی که به درد ما میخوره در مقام این قسمت دوم میشه. فهمود و من هنا لا ضرر بر اصلاحات ادله احکام مقدمه ولا تلحظ النسبه. کار نداریم که نسبت اون خصوص من بشه، چون حیث مانعیته و فرض میکنه اونجایی که مقتضی هست، نه از باب این که لا ضرر ناظر به فرض وجود مقتضیه، بلکه خود قضیه مانعیت مستدعی این که در جایی اگر مقتضی باشه من مانعم. بعد مرحوم آخون فرمود و این وجه هم سیاله، ولذا خلاصه ایش کسی بین ادله احکام اولیه و ثانویه تردیدی در جمع نداره به تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه، چون احکام ثانویه حالت چی داره؟ حالت مانعیت از اون احکام اولیه، مانعیت از تأثیر اون احکام اولیه در اون به اصطلاح مقتضاش. سیب خوردنش مباهه اما نذر اونو واجب میکنه، بین وجوب وفای به نذر به خوردن سیب و بین مباه بودن سیب تنافی نیست. بین حرمت غصب و بین مباه بودن سیب تنافی نیست. غصب عنوان تاریه، عنوان ثانویه. بین عنوان ثانوی و عنوان اولی جمع هست، ولو نسبت اون خصوص من وجه باشه. غصب حرامه چه سیب چه غیر سیب، سیب مباهه چه غصب چه غیر غصب. اینجوری نمیگی اطلاق دلیل حکم ثانوی اقتضا میکنه که اون حکم اولی در حد مقتضی منافات نداره، که اگر یک مانعی از تأثیرش آمد لا یؤخر، دیگه در حکم فعلی که ذکر شده با اون حکمی که ذکر شده حکم اقتضایی است نه حکم فعلی. رسما ثانویه به لحاظ احلت لکم بهیمة الانعام، ولی خودش باز به لحاظ یک دلیل رفع عمدت رو الیه میشه حکم اولی. گذشت دیگه، من اینا رو دیگه براتون تکرار نکنم. اینا هم که دارم میگم تکرار ما سبقه و میخوام حالا اون نتایج بعدشو. معیار در حکم اولی گفتیم یا شیعی باشه که اعتباری نیست، خوردن سیب یه عنوان اولیه برای خوردن سیب، اینجور نیست یه عنوان اعتباری تاری باشه. به خلاف مثل غصب، غصب نسبت به خوردن یه عنوان تاریه، یعنی خوردن سیب میتونه دو حالت داشته باشه، غصب غیر غصب، چنانچه عنوان اضطرار و ایرام از عناوین تاریه. حالا مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد ضرر هم عنوان تاریه، عنوان ثانویه، جنبه مانعیت درش هست. جنبه مانعیت معناش اینه که بر اون چه فرض شد مقتضی عرفن مقدمه و توفیق عرفی به دلیلین، بین دلیلین توفیق و جمع عرفی به حمل اطلاق دلیل حکم اولی بر حکم اقتضایی است، منتها جمعاً از باب جمع بین لازرر که مفادش مانعیت و اطلاق دلیل حکم اولی. اینو میفرماد و دیگه قضیه رو تمام میکنه، میفرماد بر این اساس ما نسبت بین دلیل لازرر و اطلاقات ادله احکام اولیه رو دیگه نیاز نیست بسنجیم. حالا مرحوم آقای روحانی رضوان الله علیه آمده کلام ایشون رو که تقریر کرده فرموده، خب مرحوم آخون متفتن شده و اینو ذکر کرده و بیانه یحتاج الی توضیحن اونم مطرح کرده، بعد یا مرحوم آخون که هر مردش به حرف شیخه، منتها با این تفاوت، یعنی شما داری میگی حیث مانعیت در لازرر دلیل بر نظارت لازرر به احکام اولیه است، حیث مانعیت دلیل بر نظارت، که یک دلیل مقتضی حکمی هست همونی که شیخ میگه، منتها ایشون میگه شیخ نظارت رو به بیانی گفت، شما به بیان مانعیت داری میگی. وقتی چون اینجا نسبت میده که شیخ قضیه حکومت در نظر شیخ متقومه به اعنی نیست، که انه مرحوم آخون حکومت رو در جایی میدونه که طرف بگه اعنی، اول گفته حرم الربا، اعنی غیر ربای بین پدر و فرزند، این میشه نه از نظر مرحوم آخون این میشه نظارت، چون اینجوری در بین نگفته من واقعاً اسمش حکومت نمیگذاره. ولی زا میگه حرف بر اون واقعون اختلافون اصطلاحیون، این حرف بر اون واقعون یک تغییر در عبارت واقع الامر، شیخ و آخون یه چیزو میگن، هر دو نظارت میگن، منتها مرحوم شیخ میگه اسمش حکومت بگذار، مرحوم آخون میگه اسمش جمع توفیق عرفی بگذار. واقعاً بعضی از بزرگان گاهی در این بزرگی یک حرفی میزنن که خودش این آیه عدم اسمته و اینکه علی اسمت الاهلها، و الا مرموم روحانی آدم کمی نیست، این حرفو اگر یک آدم بسیطی میزد عیبی نداشت. این عبارت آخوندم ایشون نقل کرده که مرموم آخون گفته که نظارتی نیست و لذا اگر حکومتم نباشه کما قیل باز جمع عرفی، اونم نقد کرده، در این حال میگه این همان است. خب این کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام و این تقریری که ما از فرمایش ایشون عرض کردیم، و دقت کنید حتما این کلام مرحوم آخون اصلا ربطی به کلام شیخ نداره، در رد کلام شیخه، اختلافشون در اصطلاح و لفظ نیست، اختلافشون در حقیقته و یک کلامی سیال در غیر مقام هم. مرحوم آخون میگه به ملاق جمع بین حکم اولی و ثانوی، و لذا دلیل حرمت غصب با دلیل احلت لکم بهیمت الانعام، هیچ کسی گفته حرمت الغصب دلیلش حاکم بر احلت لکم بهیمت الانعام، هیچ کی نگفته. خب کلام اینه که اونجا شبهه اینجا تاری میشه که خب غصب حرامه، چه انعام چه غیر انعام، انعام هم حلاله، چه غصب چه غیر غصب، چرا اطلاقه، چرا دلیل غصب مقدمه بر حلیت انعام، اونجایی که کسی انعام رو بدزده بخواد بخوره. به خاطر مرحوم آخون حرفش اینه، به خاطر اینکه جمع بین عنوان اول و ثانوی اینه، اگر گفتن خوردن گوش مباهه یعنی مثل خنزیر نیست، اما این معناش این نیست که با عنوان تاری مثل غصب مباهه، و لذا دلیل عنوان تاری میاد محدود میکنه اون دلیل دیگر رو، عرفن توفیق عرفی، نه نظارتن حکومتن که شیخ میفرما. آقا حرف مرحوم آخون حقشو دیگه تضییع نکنید، یا ابتکاری به خرج داده، یا حرف تازه‌ای آورده، حرف درستی هم آورده، منتها فل جمله. حالا چرا میگم فل جمله؟ چون حرف ما با مرحوم آخون داریم، اما اینکه بگی چه حرفی رو آوردی، تعبیر رو عوض کردی، اصطلاح و شما میگه این حکومت و اسمش و حکومت نگذار یا شیخ، اسمش و توفیق و عرفی بگذار. به هر حال این کلام مرحوم آخوند قدس سره کلام قویی است، کلام قویمی است، منتها ما با مرحوم آخوند قدس سره دو حرف داریم.
جمع عرفی اسمش چیه؟
اسمش جمع عرفیه. باید کدوم آیه نازل شده که باید شما قبل از آنی که جمع عرفیه به تخصیص رو عنوان بهش بدن، اگر اونو میگفتن چکار باید میکردن؟ حتما باید تو کتب سابقین برش یه عنوانی باشه تا برگرده. ایشون میگه اون جلسه قبل هم عرض کردم، ایشون میگه ما یه جمع عرفی تخصیص داریم، یه جمع عرفی حکومت داریم، یه جمع عرفی یکی غیر از مقام هم گفتم چی داریم؟ لغویت و عنوان داریم. در جلسه قبل لا بأس بخرء الطیر اینم گفتیم. این سه تا یه جمع چهارمی هم داریم، حکم اولی و ثانوی، جمعش عرفن به حمل حکم اولی بر اقتضایی و حکم و اون عنوان ثانوی بر حکم فعلی. اسمشو هرچی میخواید بگذارید. خب ما با فرماشه مرموع خون دو عرض داریم. عرض اول ما اینه که یا مرحوم آخون شما فرمودی بین حکم اولی و ثانوی جمعش، جمع عرفیش به اینه که حکم ثانوی مقدمه بر حکم اولی باشه.
سوال
ببخشید
فرده
بود
شما
قصد را اینجا عنوان ثانوی گرفت؟
بله قصد عنوان مثلا اینجا
الکلام الکلام یعنی اینم نتیجهش همین میشه. یعنی گفتن آقا نماز واجبه. خب نماز در حالت قصد میتونه باشه، در حالت غیر قصد باشه. یعنی قصد نسبت به صلات عنوان ملازم نیست، چون ضابطه ای در عنوان ثانوی اینه که ملازم نباشه. خوردن منفک که از خوردن نمیشه.
صلات هم عنوان ثانوی میشه با قصد. من حالا اونجا بین اهل لفتکون برای مدنم و قصد یه حالت
صلات یعنی چی؟ صلات یعنی تعظیم، صلات یعنی رکوع، صلات یعنی سجود، صلات یعنی ذکر. اینه دیگه. خب حالا بذاریم اونجا اشکالی که بخواییم بگیم اینه. حالا یکیش اینه. بله همین الان گفتم ممکنه اصلا یک خود عنوان قصد نسبت به یک حکم دیگری اولی بشه، یعنی اضطرار عنوان ثانوی نسبت به قصد. میگیم ثانوی، میگیم ثانوی. ببینید یه اشکال به مرحوم آخون اینجا اینگونه ممکنه مطرح بشه که یا مرحوم آخون بذارید از همین اشکالی که شما هایی دارید میگه شروع بکنم. یا مرحوم آخون شما میگی اطلاق حکم ثانوی مقدمه بر اطلاق حکم اولی. این فرع اینه که حکم اولی اطلاق و شمول داشته باشه. اون وقت تعارض شکل میگیره که مرحوم آخون گفت منتهی به جمع عرفی میشه. ما اصلا میگیم احکام اولی اطلاقی به لحاظ عوارض و تواری نداره. این همون بحثیست که در حکم حیثی و اقتضایی مطرح کردیم که مرحوم اصفهانی هم اینو قبول کرده. اون دلیلی که میگه نماز، میگه که نماز من حیث و نماز، اما مجامعات نماز، مقارنات نماز، اونام ترخیص و وجوب فعلی داره. گفتیم نه، اصلا دلیل نماز نسبت به اون مقارنات و عوارض اصلا تعرضی نداره. ولذا دلیل نماز میگه نماز به به. حالا همراه نماز غصبی هم هست، من غصبش رو چکار دارم؟ از حیث نماز قبولش دارم، اما غصبش هم قبول دارم؟ نه، اصلا تعرضی نداره تا درگیری ایجاد بشه تا نوبت به جمع عرفی برسه. ما اصلا تو نطفه خفه کردیم تعارض رو، سالبه به انتفاع موضوع گفتیم. اصلا اطلاقی در دلیل مثل صلات نسبت به ترخیص در حیثیات دیگر نیست، بلکه اطلاق دلیل صلات ترخیص حیثی است. میگه از حیث نماز با قصبم جنبش اشکال نداره، حیث صلاتش اشکال نداره. یعنی از فرق است بین صلات در مکان قصبی و صلات فی ما لا یؤکل لحمه. لا تصلی فی وام و بر ما لا یؤکل لحمه، معنیش اینه که اون نماز اونجا باطله. اما صلاتی که گفتم با قصد جمع شد، از حیث صلات با قصد جمع شد، صلاتش کافیه بر من. اما که قصدش میگه اون مقارنات، من حیث صلات متعرضم، در حیث صلات متعرض مقارنات و ملازمات شیء نیستم، حکم حیثی است در احکام ترخیصیه. و لذا اصلا اینجا ما قبل از مرحوم آخون جمع بین احکام اولی و ثانوی کردیم، جمع کردیم به اینکه اصلا تنافی نیست، چون حکم اولی ناظر به حیثیت، با اون حکم ثانوی یه حکم فعلیه، از حیث صلات میتونه اونجا بره، اما از حیثی که غصبه
سمولا از
این
حیث مالکه
میتونه
بره،
ولی
از
این حیث
که
ضرر داره میتونه نره. فرض اینه که در مانع اونم که گفتیم از حیثی که ملک، فرض اینه که اونجا به اصطلاح که بخواد بره تصرف در مال دیگری میخواد بکنه، خود از حیث تصرف فی مال غیر اونجا، ولو حق الغیر در مورد تصرف
در مال غیر
یا حق الغیر، حق الغیر
ضرر اینجاست برای
ضرر میخواد بگه شما حتی در تصرف در حق خودت محدود بلا ضرر باید عمل کنی،
یعنی هم از
حیث حلم تصرف هم از حیث اذرا، بله ضرر این اولا کلام ما به مرحوم آخون قدس سره و بینی و بین الله. این حرف ما چند سال پیش زدیم، هر مناسبتی هم که پیش میاد مناسباتی با این قضیه، اشتد بهی یقینا و جزما، یعنی اینکه حرف محکمتر میشه برام. اینجور نیست که خلاصه گاهی وقتا آدم یه حرفی رو میزنه با دودلی میزنه بعدم دودل میمونه. ما وقتی که حرف رو زدیم محکم گفتیم و بعدم پاش محکمتر شدیم. این اول. و ثانیه یه چیز دیگه هم به مرحوم آخون بگیم، یا مرحوم آخون جمع بین حکم اولی و ثانوی به تقدم حکم ثانوی بر حکم اولیه، درست میگی یا مرحوم آخون؟ مگر این، مگرش خوب دقت بکنید، مگر اون جاهایی که شخص بخواد تحکم بر احکام شریعت کنه به اراده انسانی، که این یک بیانیه که ما در چند جا ازش استفاده میکنیم. حالا جایی که میخواد شخص با اراده انسانی خودش در قبال احکام شریعت عرض اندام کنه، اینجا هم حکم ثانوی مقدم نیست. اونجایی که شخص با اراده خودش، حالا اراده خودش یا از باب که شارع گفته این حرامه، طرف میاد میگه که من میخوام مرتکب بشم، مرتکب بشم به چی؟ وعده میدم ارتکابشو. خب این با وعده خودش میخواد چیکار کنه؟ بگه استحباب وفای به وعده که هست، پس ما بخوایم با وعده کردن اون حکم شریعت که حرمت خنسا کنیم، با اراده و وعده و قول و نذر و یمین، این عناوین تاری و عقد و شرط، هر طرف بخواد در قبال شریعت عرض اندام بکنه، ولو به بهانه این که اصلاحات ادله المؤمنون عند شروطه. شارع میگه نه، اونی که شما بخوای با اراده خودت در مقابل احکام من بایستی، من اینا رو نه که فقط شارع میگه، متفاهم عرفی از عناوین ثانوی اینه که در مقابل احکام اولی اونجایی که بر اساس اراده انسانیه مقدم نیست. یعنی هیچ عرفی ادله استحباب وفای به وعد رو در مقابل ادله حرمت شرب خمر اصلا تعارضی نمیبینه، تا که بخواد بیاد بگه که مثلا عنوان ثانوی شاید مقدمه. کی گفته مقدمه؟ و نمیبینن این اختیار رو. یعنی حکم الزامی که از شریعت به حسب حکم اولی فرض شد میتونه معقول شارع اختیار بده و رضا در نظر صوب فی السفر خود شارع این اختیار رو داده، در نظر احرام قبل المیقات خود شارع این اختیار رو داده. نمیگم معقول، اگر معقول نبود که اصلا اثباتن دلیل المؤمنون عند شروطهم در مقابل ادله حرمت خم عنوان شرط عنوان ثانویه، این طور نیست که مقدم باشه عرفن دلیل. بر همین اساس هم گفتیم اوفو بالعقود داله بر نفوذ معاملات مشکوکه نیست. اوفو بالعقود یعنی میگه به وعدتون واجب وفا کنید، اما به چه وعده ای؟ وعده باید مشروع باشه شما واجب وفا کنید، اما وعده ای که مشروعیتش اول کلامه، اوفو بالعقودی که میگه واجبه اقتضا نمی کنه باید به وعده ای که مشروعیتش مشکوکه وفا بکنید.
عرفن
نه مشکوکه هرگیم عرفن عرفن عرض من رو دقت کنید، عرفن بین اطلاق دلیل حکم به عنوان بر عنوان ثانوی و اطلاقات ادله احکام اولیه، اونجایی که عنوان ثانوی عنوان اراده انسانی و شخصیه، حالا ولذا شما ببینید نقضم برمون پیدا نمیتونید بکنید. هیچ کسی از ادله استحباب وفای به وعده نمیفهمه وعده کردن مجوز شرب خمره. میگم آقا من وعده کردم این کار رو انجام بدم، آقا این آقا دستور داده این کار رو انجام، هیچ که از این ادله این رو نمیفهمه. عرض ما اینه و نقضم برش پیدا نکردیم. کلیت قضیه عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدمه، مگر عنوان ثانوی عنوانی باشه قائم به اراده انسانی. الحمدلله رب
العالمین.
یعنی چون غیر ارادی دیگه اینجا عرفیه، یعنی اطلاق ادله حکم ثانوی مقدمه بر عنوان اولیه.
نه در جایی که ارادی
اطلاق کلام اطلاق اقتضا میکرد عنوان ثانوی همه جا مقدمه، میگیم اینجا عنوان ثانوی مقدم نیست. نه اینجا مرحوم هست محل کلام اونجا فرد اراده انسانی نیست، ولی چی؟ چون بحث دیگه آیا دلیل چی؟
به
اراده انسانی موجود بکنه، نه به اراده انسانی مستقیما مقابله هو. حالا اگر نیاز به شنبه مجدد اینو بیان عرض بکنم چون بیان مهمیه به نظر خودم. علیکم السلام. زودتر میام.